سلام و خوش اومدید به این برنامه بررسی منابع. امروز میخوایم بریم سراغ یه داروی خیلی خیلی رایج، مترونیدازول. احتمالا خیلیاتون اسمش رو شنیدید، شاید هم مصرف کردید. منابعی که داریم خب اطلاعات جالبی دادن، از کاربردهاش گرفته تا نحوه مصرف و عوارضش. میخوایم ببینیم این دارو دقیقاً چیه و چی کار میکنه و چه نکاتی رو باید در موردش بدونیم. خب شروع کنیم. یکی از اولین چیزایی که توجهم را جلب کرد این بود که مترونیدازول فقط یه جور آنتی بیوتیک معمولی نیست، درسته؟ یعنی هم با باکتری ها می جنگه، هم با یه سری انگل ها. این یکم فرق داره با تصور ما از آنتی بیوتیک ها.
دقیقاً همینطوره. این نکته خیلی مهمیه. ببینید، مترونیدازول در واقع توی دو تا کلاس دارویی جا میگیره، هم آنتی بیوتیک هم آنتی پروتوزوال، یعنی ضد انگل تکسلولی. مکانیزم عملش هم جالبه. این دارو یه جورای خرابکاره برای میکروبای خاص، میره تو سلولاشون و مستقیم دی ان ای یا همون ماده ژنتیکیشون رو هدف میگیره، یا دی ان ای رو تخریب میکنه یا نمیذاره ساخته بشه. نتیجهش اینه که اون میکروب دیگه نمیتونه رشد کنه و تکثیر بشه. نکته کلیدی اینه که این کار رو روی باکتریای خاصی انجام میده، به خصوص باکتریهای بی هوازی، یعنی اونایی که تو محیط بدون اکسیژن یا کم اکسیژن زنده میمونن، مثلا عمق زخما یا عفونتهای لثه و همینطور روی بعضی انگلهای تکسلولی خاص. همین توانایی دوگانش باعث شده خیلی جاها کاربرد داشته باشه.
پس مثل یه مأمور دو جانبه عمل میکنه، هم برای باکتری ها هم انگل ها. خب این کاربردهای متنوعش رو توضیح میده. توی منابع دیدم که برای عفونت های واژینال خیلی استفاده میشه، مثل واژینیت باکتریایی. هم قرصش هست هم شیاف واژینال.
بله، واژینیت باکتریایی یکی از شایع ترین کاربردهاشه و خب داشتن فرم موضعی مثل شیاف خیلی کمک میکنه دارو مستقیم به محل برسه. اما فقط اون نیست، توی عفونت‌های دهان و دندان هم خیلی رایجه. حتما اسم متروماکس رو به گوشتون خورده.
آها، متروماکس. آره شنیدم.
خب متروماکس در واقع همون مترونیدازوله که خیلی وقتا دندون پزشکا برای عفونت لثه، آبسه دندانی، اینجور چیزا تجویز میکنن. دلیلش همون باکتری های بی هوازی هستن که گفتیم. توی دهان خیلی از این نوع باکتری ها باعث عفونت میشن.
پس دامنش خیلی وسیعه ها، از عفونت زنان تا دندان پزشکی. منابع میگن برای دستگاه گوارش هم هست، بعضی اسهال های عفونی و حتی عفونت‌های ادراری که عاملشون باکتری یا انگله. و یه نکته جالب دیگه که کمتر شنیده بودم، برای بوی بد دهان، البته اگه علتش عفونت باکتریایی باشه. این دیگه خیلی هدفمنده.
درسته. مورد بوی بد دهان یا هالیتوزیس مثال خوبیه. خیلی وقتا عاملش همین باکتری‌های بی‌هوازی توی دهان هستن که ترکیبات بدبو تولید می‌کنن. مترونیدازول می‌تونه این باکتری‌ها رو از بین ببره و مشکل رو حل کنه. اما خب یه امای بزرگ داره. همونطور که منبعم خیلی خوب تأکید کرده، این معنیش این نیست که هر کی دهنش بومیده برای مترونیدازول بخوره. اصلا اول باید علت دقیق مشخص بشه. شاید مشکل گوارشیه، شاید بهداشت دهان ضعیفه، شاید هم چیزی دیگه. تشخیص با پزشک یا دندان پزشکه.
قطعاً تشخیص درست حرف اولو میزنه همیشه. خب حالا که فهمیدیم کجاها کاربرد داره، چطوری باید مصرف بشه؟ منابع خیلی واضح گفتن که دوز و روش مصرف یه چیز ثابت نیست، کاملا بستگی به نوع عفونت، شدتش و خب نظر پزشک داره. یعنی نسخه یکی دیگر رو نمیشه استفاده کرد. جالبه که منبع حتی اشاره کرده بود به مشاوره های آنلاین و اینا، که خب نشون میده مشورت با پزشک چقدر مهمه. البته ما فقط اطلاعات منابع رو میگیم. یه نکته خوب دیگه‌اش اینه که شکل‌های مختلفی داره. این خیلی خوبه. فقط قرص نیست. قرص‌هاش معمولاً 250 یا 500 میلی گرمیه. خب طبیعتاً 500 برای موارد شدیدتره، 250 برای عفونت‌های خفیف‌تر یا شرایط خاص. غیر از قرص، شیاف واژینال داره، کرم و ژل پوستی هم داره، حتی شربت. شربتش حتماً برای بچه‌ها یا کسایی که قرص نمیتونن قورت بدن عالیه.
دقیقاً این تنوع توی اشکال دارویی یه مزیت خیلی خوبه. به پزشک این امکان رو میده که بهترین راه رسوندن دارو به محل عفونت رو انتخاب کنه. ببینید، قرص اثر سیستمیک داره، یعنی میره تو خون و کل بدن پخش میشه. برای عفونت‌های داخلی خوبه، ولی مثلا شیاف یا کرم دارو رو مستقیما همون جایی که مشکل هست میرسونه، مثلا توی واژن یا روی پوست. این باعث میشه غلظت دارو همونجا بالا بره و اثرش بیشتر بشه. و یه خوبی دیگه‌اش اینه که چون کمتر وارد کل بدن میشه، شاید بعضی عوارض جانبیش کمتر باشه. انتخاب بین اینها خب بستگی به شرایط داره.
خب حالا بریم سراغ بخشی که شاید خیلی منتظرشن، عوارض جانبی و هشدارها. چون هیچ داروی بی عارضه‌ای نداریم، مخصوصا آنتی بیوتیک‌ها. شایع ترین چیزی که منابع گفتن مشکلات گوارشیه، تهوع و گاهی هم استفراغ. یه راهکار ساده هم داده بودن، دارو رو با غذا یا بعدش بخورید، که خب این معمولا کمک میکنه. یه عارضه خیلی معروف دیگه‌اش که منبعم روش تاکید داشت، اون حس بد طعم فلزی تو دهانه. تجربه کردید؟ خیلی ناخوشاینده.
آره خیلی ازش شکایت دارن. حس میکنن دارن سکه میخورن.
دقیقاً. خوشبختانه میگن موقتیه و بعد درمان تموم میشه، ولی خب موقع مصرف هست دیگه. خشکی دهانم ممکنه پیش بیاد که خب با آب خوردن بیشتر شاید بهتر بشه. سردرد و سرگیجه هم گفتن ممکنه باشه ولی کمتره.
بله اینا عوارض نسبتاً شایع ولی خب معمولاً قابل تحمل هستن. اما یه هشدار خیلی خیلی جدی وجود داره که اصلاً شوخی بردار نیست. تداخل با الکل. منابع خیلی روش تاکید کردن و واقعاً هم باید کرد. مصرف همزمان مترونیدازول با هر چیزی که الکل داره، حتی یه مقدار کم، مثلا تو بعضی دهانشویی‌ها یا داروهای گیاهی، میتونه یه واکنش خیلی بد ایجاد کنه. بهش میگن واکنش شبه دیسولفیرام. طرف دچار تهوع و استفراغ شدید میشه، صورتش گرم میگیره، تپش قلب وحشتناک، سردرد، افت فشار، یه وضعیت اورژانسی ممکنه پیش بیاد. پس قانون طلایی، موقع مصرف مترونیدازول و حداقل تا 3 روز بعد از آخرین دوز الکل مطلقاً ممنوعه. 0. اینو باید خیلی جدی گرفت.
وای این خیلی نکته مهمیه. پس حتما باید به پزشک گفت اگه الکل مصرف میشه یا حتی ممکنه تصادفی مصرف بشه.
100%. پزشک و داروساز باید اینو حتما به بیمار بگن. یه نکته مهم دیگه هم هست که توی منابع بود، بارداری و شیردهی. ببینید مترونیدازول مخصوصا تو 3 ماه اول بارداری دارویی نیست که راحت تجویز بشه، با احتیاط خیلی زیاد همراهه. معمولا فقط وقتی هیچ جایگزین امتری نیست و عفونت مادر خیلی جدیه، پزشک ممکنه تجویز کنه، اونم با سنجیدن دقیق فواید و مضرات. توی شیردهی هم دارو وارد شیر میشه، پس اینجا هم تصمیم گیری با پزشکه و ممکنه لازم باشه یا دارو عوض بشه یا شیردهی موقتاً قطع بشه.
این هشدارها واقعا نشون میده چرا مصرف سرخود این دارو اینقدر خطرناکه. خب منابع به چند تا سوال رایج هم جواب داده بودن، مرورشون بد نیست. مثلا پرسیده بودن قرص مترونیدازول 250 برای چیه، که خب گفتیم معمولا برای عفونت‌های خفیف‌تر یا دوز پایین‌تر برای کسایی که مشکل کلیه دارن یا بخشی از درمان ترکیبی.
درسته. یا در مورد قرص متروماکس برای دندان که توضیح داده بود این فقط یه اسم تجاریه برای همین مترونیدازول و خب برای عفونت‌های باکتریایی بی‌حوازی دهان و دندان خوبه، درد و التهاب رو کم میکنه. بله اسم تجاریشه.
و اون سوال بوی بد دهان که قبلا گفتیم، باز تاکید کرده بود که بله مؤثر اگه عاملش باکتری باشه، اما با حروف درشت نوشته بود هرگز سرخود مصرف نکنید، اول تشخیص علت، بعد اگه لازم بود تجویز پزشک، چون مصرف بی جای آنتی بیوتیک خودش یه مشکل بزرگه، مقاومت دارویی.
دقیقاً. این سوال و جواب‌ها نشون میده مردم چه دغدغه‌هایی دارن، اسم‌های مختلف، دوزهای مختلف، کاربردهای خاص، و همه‌شون به یه نقطه میرسن، نیاز به اطلاعات درست هست، اما تصمیم نهایی و تجویز فقط و فقط با پزشکه. نمیشه از روی اطلاعات اینترنتی و حرف بقیه دارو خورد، مخصوصاً آنتی بیوتیک.
خب حالا فرض کنیم پزشک خواست یه داروی دیگه بده یا جایگزین کنه. مترونیدازول تنها نیست تو خانوادش، درسته؟ منبع گفته بود این دارو از خانواده نیتروئیمیدازول هاست و یه داروی دیگه به اسم تینیدازول هم هست که شبیهشه و گاهی به جاش استفاده میشه. اسم فلاجیل هم که خیلی معروفه، گفتن اونم یه اسم تجاری برای خود مترونیدازوله.
آفرین، تینیدازول خیلی شبیه مترونیدازوله، هم از نظر شیمیایی هم نحوه کارش. یه فرق اصلیشون اینه که تینیدازول معمولاً مدت بیشتری تو بدن میمونه، یعنی نیمه عمرش طولانی تره. این یعنی چی؟ یعنی ممکنه بشه با دوز کمتر یا با فاصله بیشتر دادش، مثلا روزی یه بار به جای چند بار، که خب برای بیمار راحت تره.
آها، پس راحت تره مصرفش شاید.
ممکنه، ولی انتخاب بین این دوتا یا داروهای دیگه فقط به این راحتی مصرف نیست. پزشک خیلی چیزا رو در نظر میگیره. نوع دقیق میکروب چیه؟ عفونت کجاست؟ الگوی مقاومت دارویی تو اون منطقه چطوریه؟ بیمار حساسیت داره یا نه؟ هزینش چقدره؟ وضعیت کبد و کلیه بیمار چطوره؟ یعنی یه تصمیم کاملا تخصصیه که کدوم دارو برای اون فرد و اون عفونت خاص بهتره.
پس دوباره رسیدیم به این که پزشک نقش محوری داره و نکته آخر در مورد تهیه‌اش. این دارو نسخه‌ایه، یعنی حتما باید پزشک بنویسه تا داروخانه بده. خرید بدون نسخه یا مصرف سرخود ممنوع، چون بحث سلامتی وسطه.
دقیقاً.
خب، قبل از جمع‌بندی چند تا نکته خیلی مهم دیگه هم بود که باید تکرار کنیم برای مصرف درستش. اولی و شاید مهم‌ترید، دوره درمان رو کامل کنید. حتی اگه بعد یکی دو روز حس کردید عالی شدید و هیچ علامتی ندارید، نباید دارو رو قطع کنید، درسته؟
100%. اینو هر چقدر بگیم کمه. این یکی از بزرگترین اشتباهاته. ببینید، وقتی شما دارو رو زود قطع میکنید، یه سری باکتری قوی تر و مقاوم تر ممکنه هنوز زنده مونده باشن. اینا دوباره شروع میکنن به تکثیر شدن. عفونتتون ممکنه برگرده، ولی این بار بدتر، چون به اون دارو مقاوم شده و درمانش سخت‌تر میشه. و این فقط مشکل شما نیست، این باعث میشه مقاومت آنتی بیوتیکی تو کل جامعه پخش بشه، که یه فاجعه است برای آینده درمان‌ها. پس خواهشن دوره درمان رو تا روز آخر کامل کنید.
خیلی نکته حیاتیه. نکته دوم، حواستون به علائم خطر باشه. اگه موقع مصرف دارو یهو دچار تنگی نفس شدید یا کیهیر زدید یا صورت و لبتون ورم کرد یا درد خیلی شدید و غیر عادی گرفتید، اینا زنگ خطره. باید فوراً دارو رو قطع کنید و برید دکتر یا اورژانس. ممکنه واکنش حساسیتی یا عارضه جدی باشه و دوباره تاکید روی احتیاط توی بارداری و شیردهی و مشورت حتمی با پزشک.
بله، این علائم هشدار رو باید جدی گرفت.
یه کاربرد دیگه هم منبع گفته بود که کمتر شنیده شده، برای جوش صورت بعضی انواعش مثل روزاسه. ولی بلافاصله گفته بود اینم فقط با تشخیص و تجویز متخصص پوست، نه اینکه هر کی جوش زد بره کرم مترونیدازول بزنه.
دقیقاً، این تاکیدای پشت سر هم روی مشورت با پزشک یه پیام داره. مترونیدازول ابزار خوبیه، قویه، ولی باید درست استفاده بشه. آگاهی خوبه، ولی جای تشخیص و تجویز پزشک رو نمیگیره. مصرف آگاهانه یعنی همین، یعنی بدونیم کی و چطور و چرا داریم این دارو رو مصرف میکنیم و حواسمون به نکاتش باشه.
خب فکر کنم یه تصویر خیلی خوب و کاملی از مترونیدازول به دست آوردیم. فهمیدیم چطوری کار میکنه، چرا برای باکتری های بی‌حوازی و بعضی انگل ها خوبه، دیدیم که چقدر کاربردهاش متنوعه، از دهان و دندان و واژن گرفته تا دستگاه گوارش، و اینکه شکل‌های مختلفی داره: قرص، شیاف، کرم، شربت.
و در کنارش فهمیدیم که عوارض جانبی مثل طعم فلزی یا تهوع داره و از اون مهمتر هشدارهای خیلی جدی مثل تداخل وحشتناک با الکل و احتیاط‌های لازم در بارداری و شیردهی. و مهمترین پیامی که بارها تکرار شد، نیاز به نسخه پزشک، کامل کردن دوره درمان و پرهیز از مصرف خودسرانه.
دقیقاً، خیلی بررسی خوبی بود. ممنونم که همراه ما بودید و این نکات رو برامون باز کردید.
خواهش میکنم، باعث خوشحالی بود. و شاید بد نباشه در پایان یه سوالم مطرح کنیم برای فکر کردن بیشتر. سوالی که شاید مستقیم توی منابع نبود، ولی خب از دل این بحث بیرون میاد. با توجه به اینکه این آنتی بیوتیکا مثل مترونیدازول هم میتونن جون آدم رو نجات بدن، هم اگه بد مصرف بشن کلی مشکل مثل مقاومت میکروبی و عوارض ایجاد کنن، اون مرز باریک بین استفاده لازم و استفاده بیش از حد یا نابجا کجاست؟ چطور میتونیم هم ما به عنوان بیمار، هم پزشکا، هم کل سیستم سلامت مطمئن بشیم که از این ابزارهای قدرتمند فقط وقتی واقعا لازمه و به بهترین شکل استفاده میکنیم، طوری که هم مؤثر باشن هم به خودمون آینده درمانها کمتر آسیب بزنیم؟ این به نظرم یه سوال مهمه که هممون باید یکم بهش فکر کنیم.